بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. اگر صیغه امر حقیقت در وجوب نباشد، اگر صیغه امر حقیقت در وجوب نباشه، در اینجا دو تا بحثه. بحث اول، آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا خیر؟ این بحث اول. گفتیم در این بحث دو نظریه است. بعضی از علما میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره، بعضی از علما میگن صیغه امر ظهور در وجوب نداره. این بحث اول. بحث دوم اینه که بر فرض صیغه امر ظهور در وجوب داشته باشه، این ظهور چه ظهوریه؟ گفتیم در کفایه به دو قول اشاره شده. قول اول، بعضی از علما معتقدند که این ظهور انصرافیه، ظهور انصرافی، یعنی موقعی که صیغه امر از مولا صادر میشه، ذهن عبد و مخاطب انصراف پیدا میکنه. به چی؟ به وجوب. پس نظریه اول اینه که ظهور صیغه امر در وجوب ظهور چیه؟ انصراف. خب حالا انصراف منشأ میخواد، چه چیزی باعث شده که از صیغه امر ذهن انصراف پیدا بکنه به وجوب؟ میگه منشأ انصراف یا کثرت استعماله، یعنی کثیراً صیغه امر در وجوب استعمال میشه، یا منشأ انصراف کثرت الوجود، یعنی وجوب بیشتر از مستحبه، و یا منشأ انصراف چیه؟ اکملیت وجوب. وجوب نسبت به استحباب کاملتره، نقصانی درش نیست. صاحب کفایه این نظریه را رد کردن، فرمودن که کثرت استعمال و کثرت الوجود مقبول نیست، یعنی قبول نداریم که صیغه امر کثیراً در وجوب استعمال بشه و قبول نداریم که وجوب بیشتر از استحباب باشه، این دوتا مقبول نیست، ولی اکملیت مقبوله، قبول داریم که از بین وجوب و استحباب وجوب کاملتر از استحبابه، چون نقصانی درش نیست، همش طلب خالص. ولیکن اکملیت موجب انصراف نیست، اکملیت موجب ظهور انصرافی نیست. چرا؟ چون ظهور مربوط به لفظه، ولی اکملیت مربوط به چیه؟ واقع، یعنی در عالم واقع، با قطع نظر از لفظ، لفظو بذارید کنار، در عالم واقع وجوب کاملتر از استحبابه، ولی ظهور مربوط به لفظه، کاری به واقع نداریم ما. ظهور موقع میگن این لفظ ظاهر در این معناست، یعنی این لفظ انس شدید داره به این معنی، به طوری که تا این لفظ میگن این معنی میاد تو ذهن. پس ظهور انصرافی مربوط به لفظه، ولی اکملیت مربوط به چیه؟ واقعه. چیزی که مربوط به واقع هست نمیاد خصوصیت که مربوط به لفظ را درست بکنه، که واقع ربطی به لفظ نداره، لفظ ربطی به واقع نداره. ای تمام. حالا نظریه دوم، اول درس امروز، نظریه دوم در چی؟ در این که این ظهور چه نوع ظهوریه. نظریه اول این بود که ظهور چیه؟ انصرافی، که صاحب کفایه ردش کردن. نظریه دوم ظهور مقدمه ای، ظهور مقدمه ای، یعنی ظهور ناشی از مقدمات حکمت است. توضیح، قبل از اینکه توضیح بدم، عده ای از علما میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره، صیغه امر ظاهر در وجوده. این ظهور چه نوع ظهوریه؟ ظهور مقدمه ایه، یعنی این ظهور ناشی شد از مقدمات حکمت. یعنی ما مقدمات حکمت رو که پیاده کردیم، بعد از پیاده کردن مقدمات حکمت نتیجه میگیریم ظهور چی را؟ ظهور در وجوب را. حالا توضیح دو خط توضیح می نویسید مطلب تمامه. رفقای امهان می نویسید استحباب طلب مقید است و لذا با اطلاق صیغه نمی توان فهماند، ولی وجوب طلب مطلق و طلب محض است و لذا با اطلاق صیغه می توان شما بگید فهماند. با حفظ این نکته، اگر مولا در مقام بیان باشد و قرینه بر تقیید نباشد و قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد، مقتضای اطلاق صیغه ظهور امر در وجوب است. توضیح خیلی مختصر و خیلی مفید. حالا باید توضیح بدم، خیلی باید تلاش بکنید توضیحات رو متوجه بشید. بعضی از علما میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره و این ظهور چه نوع ظهوریه؟ ظهور مقدمه ای. یعنی صیغه امر که ظهور در وجوب داره، این ظهور ناشی شد از مقدمات چی؟ حکمت. با مقدمات حکمت رو که پیاده کردیم، این مقدمات حکمت باعث میشه که صیغه امر ظهور پیدا بکنه در چی؟ وجوب. حالا چجوری؟ چجوری مقدمات حکمت باعث میشه صیغه امر ظهور در وجوب پیدا بکنه؟ اول خوب زیر سازی میکنیم، بعد از که خوب زیر سازی کردیم، شالوده رو خوب محکم کردیم، بعد مقدمات حکمت پیاده میکنیم، میبینیم ظهور در وجوب داره. حالا خوب شالوده سازی بکنیم. ببینید آقا، استحباب طلب مقیده. یعنی چی استحباب طلب مقیده؟ طلب یعنی درخواست کردن. شما باید یک قیدی بذارید کنار طلب تا طلب با اون قیده بشه چی؟ استحباب. حالا میگم اون قیده چیه. پس استحباب طلب چیه؟ طلب مقید، یعنی طلب با قید. یعنی شما باید یک قیدی بذارید کنار طلب و درخواست کردن که این طلب و درخواست کردن به کمک اون قیده مجموعاً بشه چی؟ استحباب. حالا اون قیده چیه که باید بذاریم کنار طلب؟ عدم منع از ترک. عدم منع از ترک. عدم منع یعنی چی؟ ممنوع نبودن از ترک، یعنی ترک عمل. اگر مولا یک عملی را درخواست کرد، ایشو طلب، بعدش بیاد بگی که آقا ترک این عملم ممنوع نیست، این طلب و درخواست میشه چی؟ استحباب. مثل نماز شب، شارع نماز شب را درخواست کرده، طلب کرده، ولی فرموده اگر کسی نماز شب را ترک کرد، ترکش ممنوع نیست. این ترکش ممنوع نیست یعنی عدمه، بگید من استر. این درخواست کرده میشه استحباب. پس استحباب طلب با قیده، یعنی شما باید یک قیدی بذارید کنار طلب تا طلب به کمک اون قید مجموعا بشه چی؟ استحباب. پس استحباب طلب، به من بگید طلب مقید و طلب با قیده. حالا که استحباب طلب با قید شد، نمیشه با اطلاق صیغه امر استحباب را فهموند. یعنی اگر مولا صیغه امر را به کار برد، چون میدونید صیغه امر برای طلب هست، در این که برای طلب بحثی نیست، ولی بحث در اینه که برای چه نوع طلبیه. حالا کار به اون نداریم. زمانی که مولا صیغه امر به کار برد، های صیغه هم برای طلب هست. اگه کنار این صیغه امر قیدی نیاره، آیا میشه با این صیغه امر بدون قید استحباب را فهموند؟ بله یا خیر؟ خیر، تأمل نداره، چون استحباب طلب با قیده. صیغه امر اگر مطلق بیاد، یعنی قید کنارش نباشه، نمیشه با صیغه امر مطلق استحباب را فهموند. تا اینجا ما چه کار کردیم؟ خوب استحباب را بررسی کردیم که استحباب طلب با قیده و نمیشه با مطلق بودن صیغه امر، مطلق بودن یعنی بدون قید آوردن، نمیشه با مطلق بودن صیغه امر استحباب را فهموند. خب خیلی ما از استحباب روشن راحت شد، الان میگیم. حالا بریم سراغ وجوب. این کلام مرحوم حکیمه، حالا من کفایه بگم تا برسم به اشکال. اما بریم سراغ وجوب. وجوب طلب مطلق، طلب محضه. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد طلب بشه وجوب، لازم نیست که کنارش یک قیدی باشه که طلب بکنه که اون قیده بشه وجوب. ولی اگر طلب بخواد بشه استحباب، کنارشی باشه قید. ولی وجوب طلب خالصه، هرچی که هست طلبه دیگه، کنارش یک قید دیگه نیست که او قید دیگه غیر طلب باشه. چون تو استحباب او قیدی که ما میذاریم کنار طلب چه قیدی بود؟ عدم منع از ترک. عدم منع از ترک دیگه طلب نیست، که از جنس طلب نیست. ولی تو وجوب، وجوب طلب بدون قیده، طلب خالصه. یعنی لازم نیست که شما کنار طلب یه قیدی بذارید که او قیده از جنس طلب بگید نیست، تا طلب با اون قیده مجموعاً بشه چی؟ وجوب. یک لحظه، منع از ترک در وجوب نیست، اون عقیده خودم هست. بذاری من خود توضیح بدم اول. پس وجوب طلب مطلقه، طلب محضه. ممکنه تو زن رفقا بیاد که بابا جون وجوب طلب شدیده، کوئی شدید قیدشه. شما میگید وجوب طلب بدون قیده، طلب محضه. خب وجوب طلب شدیده، ولی استحباب طلب شدید نیست. خب همین شدت قید باشه، میگه این شدت هم از جنس چیه؟ طلبه است. او قیدی که در استحباب بود چی بود؟ عدم منع از ترک. عدم منع از ترک، ترک ممنوع نیست، از جنس طلب نیست. ولی شدت طلب هم از جنس چیه؟ طلبه. مثل این که شما یه شمعی دارید مثلا 2 درجه نور میده، یه شمعی دارید 3 درجه نور میده، نور شدیدتره. او شدت هم از جنس چیه؟ بگید نور. تو نهایه خوندید یادتون هست یا نیست؟ حالا وجود طلب بدون قیده، یعنی لازم نیست که کنار طلب یه قیدی بذارید که طلب بکنه که اون قیده بشه چی؟ وجوب. آقا جان وجوب طلب خالصه، وجوب طلب هر چی که هست طلبه، مخلوطی نداره. خب حالا که وجوب طلب خالصه، طلب بدون قیده، با اطلاق صیغه میشه فهموندش یا نمیشه؟ میشه. چرا؟ موقعی که صیغه امر از مولا صادر شد، این صیغه امر برای طلب هست. مولا راحت میتونه به وسیله صیغه ام وجوب را بفهمونه، چون وجوب احتیاج به قید نداره. عرضم رسیدی چی شد؟ قضیه وجوب ما حلش کردیم. استحباب طلب بگید با قید، وجوب طلب بی قید. خب حالا که جور شد، حالا مقدمات حکمت را پیاده بکنید. مقدمات حکمت که پیاده کردیم، نتیجه میگیریم که صیغه امر ظهور در وجوب داره. چه نوع ظهوری؟ ظهور مقدمی. حالا مقدمات حکمت رو پیاده کن. مولا زمانی که صیغه امر ازش صادر میشه در مقام بیان، این مقدمه اول. در مقام بیان یعنی چی؟ یعنی در مقام اهمال و اجمال و تقیه و شوخی و امثال اینها نیست. مولا در مقام بیان کلام قابلیت تقیید داره. مولا میتونه بگه اضرب، بزن، ولی اگر نزدی هم اشکالی نداره، میتونه قید بزنه. این دو مقدم. مقدمه سوم، قرینه بر تقیید مولا نیاورده، چون اگه قرینه بر تقیید بیاره دیگه از محل بس چیه؟ خارج دیگه، مبتاب قرینه هستیم. مولا فرموده اسرم قرینه بر تأکید هم نیاورد. چهار، قدر متیقن در مقام تخاطبان در کار نیست. یعنی اینجور نیست که مولا قبل از گفتن امر درباره یک چیزی صحبت میکرده، بلافاصله بعد از این صحبتش صیغه امر گفته، تا این صیغه امر چی پیدا بکنه؟ قدر متیقن در مقام تخاطب. اینم نیست. حالا نتیجه بگیرید، مقتضای مطلق بودن صیغه امر، مقتضای اطلاق اینه که صیغه امر ظهور در وجود داشته باشه یا استحباب؟ وجوب. میدونی چرا؟ چون استحباب احتیاج به چی داره؟ قید داره، ولی وجوب احتیاج به قید نداره. لذا مقتضای صیغه امر اینه که صیغه امر ظهور در وجوب پیدا بکنه. این ظهور میشه ظهور چی؟ مقدمه. سوال شما چی بود؟ او بنابر قول خودم هست. ففهم صاحب کفایه در آخر بس میفرمود ففهم. این ففهم اشاره به این داره، همونطوری که استحباب احتیاج به بیان داره، احتیاج به قید داره، وجوب هم احتیاج به چی داره؟ قید داره. متوجه هستید؟ هر دو طلب با قیدن، هم وجوب و هم چی؟ استحباب. این ففهم یه تیری هست که ما تو تاریکی انداختیم، که این ففهم اشاره به این داره. اگه اشاره ففهم رو بگیریم، صاحب کفای ظهور مقدمه هم دیگه قبول نداره، چون ظهور انصرافه که رد کرد، ظهور مقدمه هم میشه باطل. مقید است به چی؟ مقید است به این که ترکش ممنوع هست. این بنابر قول خودما یا بنابر قول متأخرین طلب چیه؟ شدید، یعنی احتیاج به گفتن شدت.
طلبی که
ترخیص نداشته باشه، ترخیص
نه، همون و کافز همین که ترخیص بریم برده برای مجرد،
یعنی اشاره ففهم زده همین دیگه. نه خب نه دیگه، این کلام خیلی
عدم ترخیص بی ترکیه ترکیه یک فیل حکم و عدم ترخیص مجرد و عدم حکم.
خب ولی پیروزآبادی چی میگه؟ کلام ما رو میگه. این خیلی حرف محکمی است ففهم، که بابا یعنی خود صاحب کفایه میگه، صاحب کفایه در مسئله اجتماع امره اینجا درسته با ففهم میگه، ولی اونجا دیگه کلامش ظهور داره، کلامش ظهور داره که بابا هر دو احتیاج به بیان چی داره؟ زاهد. این تمام. تا اینجا صاحب کفایه اثبات کردن اگر ما این ففهم را قبول بکنیم، اگر ففهم را قبول بکنیم اثبات کردن که صیغه امر ظهور در وجوب نداره. یعنی اگر شما دست کشیدید از اینکه صیغه امر حقیقت در وجوبه، اینجا صیغه امر میشه مجمل، بس تموم شد. این پنج شش خط بخونید وارد بحث بعدی بشید. نعم، از این نعم میخواد ظهور مقدمه ای را بگه. حالا ربط نعم بگیرید. صاحب کفای قبل از نعم فرمود صیغه ظهور در وجوب نداره از نوع ظهور انصرافی، ولی با این نعم میخواد بگه صیغه ظهور در وجوب دارد از نوع ظهور چی؟ مقدمه. ربط نعم را بگیرید. نعم فی ما کان الامرو به صدد البیانه، در موردی که بوده باشد آمر، یعنی امر کننده، در موردی که بوده باشد آمر در صدد بیان، یعنی آمر در مقام چیه؟ بیانه، یعنی در مقام اهمال نیست، در مقام اجمال نیست، در مقام تقیه نیست، در مقام معماگویی نیست، در مقام هزل و شوخی نیست، در موردی که بوده باشد آمر در صدد بیان، فقضیت و مقدمات الحکمت هو الحمل علی الوجوب، پس مقتضای مقدمات حکمت هو اون قضیه حمل کردن بر وجوب است. یعنی موقع که صیغه امر از مولا صادر میشه، شما مقدمات حکمت که پیاده بکنید، اثبات میشه که این صیغه امر ظهور در وجوب داره. قضیه یعنی مقتضا، اون ضمیر هو میخوره به قضیه، پس مقتضای مقدمات حکمت هو اون قضیه حمل کردن بر وجوب است. چجور؟ ایفا سببیت. فان الندب کانه، ای کانه کار خراب میکنه صاحب کفایه. فان الندب کأنهو یحتاج و الى معونته بیان تهدید و تقیید به عدم المنع من ترکه. نقطه بذارید، این همون زیر سازی استحبابه. صاحب کفای مخاطب فرمود که استحباب طلب با چیه؟ طلب با قید. یعنی شما کنار طلب باید یه قیدی بذارید که طلب درخواست کردن به کمک اون قید مجموعاً بشه چی؟ استحباب. حالا ببین من عبارت رو چجوری ترجمه میکنم. ای فا فای سببیت، به سبب این که استحباب، کأنهو مثل این که استحباب، این دیگه صاحب کفای نباید میگفت کأنهو، چون اگه بگه کأنهو دیگه اساس مقدماتی نداره، میبره زیر سوال. باید قاطعانه میفرمود فَإِنَّ النَّدْبَ به سبب این که استحباب، کأنهو مثل این که اون استحباب، ضمیر انهو ندب، مثل این که اون استحباب، ببینم من چجوری معنا میکنم، احتیاج دارد به معونه، یعنی هزینه، یعنی خرج کردن، احتیاج دارد به هزینه و خرج کردن یک بیان. این کلمه بیان اضافه شده به تهدید. این اضافه اضافه بیانیه است. اضافه بیانی موقعی که ترجمه میکنید باید ایجور ترجمه بکنید. احتیاج دارد به هزینه و خرج کردن یک بیانی که اون بیان عبارت است. فهمیدید؟ اضافه بیانی ایجور ترجمه میشه که اون بیان عبارت است از تهدید. تهدید یعنی چی؟ بعدش بابش تفسیره. و تقیید، که اون بیان عبارت است از محدود کردن و مقید کردن طلب. مقید کردن طلب به چی؟ بگید به عدم منع از ترک. روشن شد عبارت؟ این کلمه بیان اضافه شده به تهدید. اضافه اضافه بیانیه است. اضافه بیانی ایجوری ترجمه میشه کأنهو، کأن استحباب احتیاج دارد به هزینه و خرج کردن یک بیانی. یعنی شما باید یه بیانی خرج بکنی، یه بیانی هزینه بکنی، بذاری کنار طلب که طلب بکنه که اون بیانه بشه استحباب. احتیاج دارد به هزینه و خرج کردن یک بیانی که این بیان عبارت است از محدود کردن و مقید کردن طلب. محدود بکنیم طلب را و مقید بکنیم طلب را به عدم منع از، بگید، ترک. قضیه استحباب روشن شد. بخلاف الوجوب، برخلاف وجوب. برخلاف وجوب یعنی چی؟ یعنی وجوب طلب خالصه. حالا ما داریم متن کفایه توضیح میدیم، ما طلب خالص، یعنی لازم نیست که یک قیدی غیر از طلب بذارید کنار طلب که طلب بکنه که اون قیده بشه چی؟ وجوب. بخلاف الوجوب، برخلاف وجوب، فإنه فا سببیت، به سبب این که وجوب، لا تهدید فیه لطلب و لا تقیید، نیست محدود کردنی فیه، در این وجوب نیست محدود کردنی برای طلب. یعنی ایجور نیست که در وجوب شما طلب را محدود بکنی، طلب را قیدش بکنی با یه چیزی که اون چیزه. اگه گفتی مقیدش کنی به یه چیزی که اون چیزه غیر طلب باشه، که طلب بکنه که اون چیزه مجموعاً بشه چی؟ وجوب. فإنه به سبب این که وجوب، نیست محدود کردنی در اون وجوب مر طلب را، لامش تقویت، ولا تقییده، و نیست مقید کردن طلب. یعنی وجوب طلب واقعی نیست، طلب خالصه، طلب مطلق، طلب بدون قید. حالا نتیجه بگیریم. تا اینجا صاحب کفایه چه کار کرد؟ زیر سازی کرد، استحباب را توضیح داد، وجوبم توضیح داد. حالا بریم سراغ مقدمات حکمت. فاطلاق این کلمه اطلاق مبتداست، او کافن خبرش، فاشن فای نتیجه است. فاطلاق لفظ، پس مطلق آوردن لفظ، ولی لفظ بنویسید صیغه امر. مولا فرمود اضرب، قیدی نیاورده، میگه این مقتضای اطلاق صیغه امر چیه؟ بگین زدن واجبه یا مستحبه؟ پس مطلق آوردن لفظ بابش تفسیره و عدم و تقییدهی و مقید نکردن لفظ معکون المطلق اعراب بذارید المطلق با ضمیر تقییدی مخرب لفظ و مقید نکردن اون لفظ مراد از لفظ صیغه امر معکون المطلق فی مقام البیان با بودن مطلق مطلق یعنی کی؟ یعنی همون متکلم یعنی مولا با اینکه مطلق در مقام بیان است اینجا کافن فی بیانی اینجا اطلاق لفظ کافی می باشد در بیان بگید وجوب این اطلاق از کجا آمده؟ از مقدمات حکمت چون اطلاق مبتنی بر اجرای مقدمات چیه؟ حکمت پس اطلاق کافی در بیان وجوب ففهم این ففهم دو جا مراجعه بکنید یکی مرحوم فیروزآبادی هم بیان که عرض کردیم یکی مرحوم حکیم ففهم تموم شد المبحث الخامس این المبحث الخامس مبحث مهمیه دو سه روز ما را اذیت میکنه حواست اومد از همه الان جمع باشه یه مقدمه بگیم بعد از که این مقدمه خوب روشن شد وارد بحث اصلی میشه مقدمه این واجب رفقا که میخوان بنویسن واجب در یک تقسیم بر دو نوع است یک واجب توسلی دو خط پایین تر دو واجب تعبدی اینا رو باید تعریف بکنیم براشون مثال بزن یک واجب توسلی به واجبی گفته می شود که به مجرد انجام آن ولو بدون قصد قربت غرض مولا حاصل و واجب ساقط می شود مثل دفن میت دو واجب تعبدی به واجبی گفته می شود که فقط با انجام آن به قصد قربت غرض مولا حاصل و واجب ساقط می شود مثل بفرمایید صلات این تمام شد اینه یکم توضیح بدم آقا واجب تقسیمات زیادی داره بعدا میرسیم انشاءالله در بحث مقدمه واجب مثلا واجب یا مطلق یا مشروط واجب یا معلق یا منجز واجب یا کفایی یا عینی واجب یا تعیینی یا تخییری یکی از تقسیمات واجب اینه واجب یا تعبدی یا توسل واجب توسلی به اون عملی گفته میشه که اگر شما این عمل رو انجام بدید به هر قصدی ولو بدون قصد قربت به اون عملی گفته میشه که اگر مکلف این عمل رو انجام داد دیگه غرض مولا حاصل میشه یعنی مولا هر غرضی که داشته با انجام این عمل دیگه به غرضش میرسه مولا دیگه اون واجبم از دوش مکلف چی میشه؟ ساقط میشه مثل دفن میت اگر یه نفر میت رو دفن بکنه ریاءن هم دفن بکنه یا برای که دستش قوی بشه دفن بکنه اینجا غرض مولا حاصله و این واجبی که برگردنشه چی میشه؟ ساقط میشه یعنی احتیاج به قصد قربت نداره دفن میت یه واجبی داریم واجب تعبدی واجب تعبدی به اون واجبی گفته میشه به اون عملی گفته میشه که واجبه و در چه صورتی غرض مولا از این واجب حاصل میشه و واجب از دوش مکلف ساقط میشه فقط با قصد قربت یعنی اگه مکلف این واجب رو با قصد قربت انجام داد غرض مولا حاصل میشه یعنی اون غرضی که مولا داشته دیگه ساقط میشه و وقت این واجب من که برگردن مکلف بوده دیگه ساقط میشه مثل چی؟ مثل صلات اگر یه شخصی نماز بخونه ریاءن وضو بگیره برای که خنک بشه وضو بگیره ریاءن اینجا غرض مولا حاصل نشده غرض شارع حاصل نشده این واجب که برگردن شما ده ساقط نمیشه واجب تعبدی احتیاج به قصد قربت داره ولی واجب توسلی احتیاج به قصد قربت نداره احتیاج نداره ولی اگر کسی واجب توسلی رو به قصد قربت انجام داد نه تنها اشکال نداره و بلکه ثواب داره این یه مقدمه گرفتی خب حالا با حفظ این مقدمه بحث ما در چیه؟ بحث ما در نیم خط رفقا که میخوان بنویسن با حفظ این مقدمه، آیا مقتضای مطلق بودن صيغه امر توسلی بودن واجب است یا خیر؟ بحث ما در اینه. یکم بیشتر توضیح بدم. ببینید واجبات سه نوع هستن. بعضی از واجبات ما یقین داریم واجب تعبدیه، مثل چی؟ مثل صلات. ما تو صلات هیچ شکی نداریم، صلات واجب تعبدیه. بعضی از واجبات ما یقین داریم واجب توسلیه، مثل چی؟ دفن میت. ما در دفن میت هیچ گونه شکی نداریم، یقین داریم واجب توسلیه. ولی تو بعضی از واجبات ما شک میکنیم، مثل اتق رقبه. شارع فرمود اعتق رقبتن، چون شارع امر کرده به اتق رقبه، اتق رقبه میشه چی؟ واجب. خب اتق رقبه میشه واجب، ولی ما شک داریم که آیا این واجب واجبه توسلی است یا واجب واجبه تعبدیه. میخوایم ببینیم اگر صیغه امر مطلق از مولا صادر شد، یعنی بدون قید، یعنی نه قید توسلیت داشت نه قید تعبدیت، اگر صیغه امر به نحو مطلق از مولا صادر شد و مولا فرمود اعتق رقبتن، آیا مقتضای مطلق بودن اینه که این واجب بشه واجب توسلی، یعنی که مقتضای مطلق بودن این نیست؟ بحث ما در اینه. روشن شد آقا جان؟ تو اصول فقه هم خوندید اگر یه صیغه امری از مولا صادر میشه، مولا بشه میگه اعتق رقبتن، آیا مقتضای مطلق بودنش اینه که اعتق رقبه واجب کفایی باشه یا واجب عینی؟ بفرمایید مقتضاش کدومه؟ اینکه واجب عینی باشه. متوجه هستید؟ یا اگر یه صیغه امری از مولا صادر میشه اعتق رقبه، ما شک میکنیم که این اعتق رقبه واجب تعیینیه یا واجب تخییری؟ مقتضای صیغه امری که واجب تعیینی باشه یا تخییری؟ تعیینی. اگر یه صیغه امری از مولا صادر میشه اعتق رقبه، ما شک میکنیم که این اعتق رقبه واجب نفسیه یا واجب غیریه؟ مقتضای اطلاق چیه؟ نفسی. حالا این همی بحث در تعبدی و توسلی داریم. اگر صیغه امر از مولا صادر میشه اعتق رقبتن، این اعتق رقبه به خاطر صیغه امر میشه واجب، ولی ما شک داریم که این واجب واجبه توسلی است تعبدی، شک میکنیم، آیا مقتضای مطلق بودن صیغه امر توسلی بودنه یا توسلی بودن نیست؟ بحث ما در اینه. صاحب کفایی میفرمد که قبل از اینکه وارد بحث بشیم اول یه چند تا مقدمه میگیم بعد وارد بحث میشیم. احتیاج به این مقدمات نبود. حالا صاحب کفایی وارد مباحث سنگین میشه، همه رفقا رو گیج میکنه، بعدن میگه در مسئله اختلافه. بعضی میگن مقتضای اطلاق توسلی بودن، بعضی میگن مقتضای اطلاق تعبدی بودن. البته مباحث سنگینه، ولی خیلی مباحث چیه؟ شیرینی. تو اولین مبحث آقای بروجردی خیلی زحمت کشیده، ولی تو مباحث بعدی دیگه راحت ازش رد شدن. حالا اینا رو بخونیم نیم صفحه. یه نگاهی هم پشت سر خودتون بکنه ببینید جمعیت کجا رفته. مبحث الخامس و مبحث پنجم اینه. حالا بس ما تو دستتون یا نه؟ اگه صیغه امر از مولا صادر شد و این صیغه امر مطلق بود، مطلق یعنی چی؟ بدون قید. چون اگه با قید بیاد مطابق قیدی، بدون قید بود. میخواییم بحث کنیم که از این اطلاق چی در میاد؟ توسلی بودن واجب در میاد یا تعبدی بودن واجب؟ المبحث الخامس، مبحث پنجم، ان اطلاق صیغته. مرحوم کمپان اینجا یه حاشیه داره، میگه این بحث تعبدی و توسلی منحصر به بحث صیغه امر نیست. نه ممکنه شارع عملی رو واجب کرده باشه با اجماع، یا یه عملی واجب شده باشه با ضرورت. مثلا ضرورت قائم شده برای که زکات واجبه، اگر شما در زکات شک کرد که زکات واجب تعبد است، بس یعنی بحث منحصر به صیغه امر نیست. اگر صاحبی که پای بحث صیغه را آورده، چون فعلا بحث ما در چیه؟ اوامره. متوجه است؟ چون بحث ما در صیغه امره. ان اطلاق صیغته به تحقیق مطلق بودن صیغه امر، مطلق بودن یعنی بدون قید بودن، هل یقتضی کون الوجوب توسلی، آیا اقتضا می کند اون اطلاق بودن وجوب را توسلی؟ این وجوب مفاد صیغه هست، چون صیغه که از متکلم و از مولا صادر شد وجوب میاد، متا چه نوع وجوبی میاد؟ وجوب توسلی یا وجوب تعبدی؟ آیا اقتضا می کند بودن وجوب را توسلی؟ اگر مولا فرمود اعتق رقبتن، اعتق رقبه وجوب توسلی داره؟ فاقا این نتیجه است. اگر وجوب توسلی بود نتیجهش اینه، فیجزی اتیانهو مطلقا ولو بدون قصد القربته، پس مجزی می باشد، یعنی کافی می باشد، پس کافی می باشد اتیان اون واجب، ضمیر اتیانهو رو بزنید به واجبی که از وجوب گرفتم من، به وجوب نمی خوره، چون وجوب که اتیان نمی شه کرد، وجوب کار مولاست، واجب کار کیه؟ پس مجزی می باشد و کافی می باشد اتیان اون واجب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ایوا باش تفسیره، یعنی ولو بدون قصد قربت. اولا، ای اولا ادل هل یقتضی هستا، آیا اقتضا می کند که وجوب توسلی است؟ اولا یا اقتضا نمی کند. ارزم رسیدی چی شد؟ یا اقتضا نمی کند. خب اگر اقتضا نکرد فلا بوده، ای پاپای نتیجه است، این نتیجه اولا هست. یه لحظه با من باشید آقا، اگر ما خواستیم تشخیص بدیم که وجوب توسلی است یا تعبدی، اول وظیفه ما اینه که بریم سراغ صیغه امر، ببینیم از صیغه امر چی در میاد. موقعی که مولا میگه اعتق رقبه، اعتق رقبه به خاطر صیغه میشه واجب، آیا از صیغه امر وجوب توسلی در میاد یا وجوب چی؟ تعبدی. اگر دستمون از اطلاق کوتاه شد، و وقت باید بریم سراغ اصل عملی، ببینیم از مقتضای اصل عملی چیه، اصول عملیه به ما میگن این واجب چه نوع واجبیه. ازم رسیدی چی شد؟ بس من اینو میخوام بگم، اول وظیفه ما اینه که بریم سراغ اصل لفظی. اگه گفتید اصل لفظی چیه؟ اصالت الاطلاق، اطلاق صیغه، اطلاق اصل لفظیه. اگه دست ما از اصل لفظی کوتاه شد، حالا به هر علتی از علت که بحثش میرسیم، باید بریم سراغ اصل عملی که مقتضای اصل عملی چیه. پس اول اصل لفظی، اگه اصل لفظی نبود بعد اصل عملی. این همش بحث میشه ها، اول صاحب کفایی بحث اصل لفظی رو بعدا مطرح میکنه که مقتضا شیه نمون اطلاق، بعدا میره سراغ بحث اصل عمل، ادهی براعتی هستند و ادهی احتیاطی. آن این اولا اقتضا نمی کنه، یعنی اطلاقی نیست. نه چون صاحب کفای عقیدش نیست، اصلا تعبدی صیغه امر مفید تعبدی بودن نیست. چرا؟ بعدا بحثش میرسیم. چون اگر بخواد تعبدی باشه شما باید اول اثبات اطلاق بکنید، و حالا که صیغه امر نسبت به قصد قربت اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ چون تقیید نداره. و علا قول عقیده صاحب کفایه همینه، سه نظر سروت بیتنی کسی که توی زده مرموم صدره آدرس هم دادیم، بین اطلاق و تقید هم تقابل عدم ملکه است، قابل تقید که نبود پس قابل اطلاق هم نیست. پس این اولا یا اقتضا نمی کند توجه داشته باشی، یعنی یا اطلاقی در کار نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ این اولا هل یقتضی، اولا یقتضی، اولا یقتضی یعنی اطلاقی در کار نیست. و وقت این فلا نتیجه اولا هست. اگه اطلاق در کار نبود وظیفه ما رجوع به اصل چیه؟ عملی انشالله گرفتیم. فلا بوده، این فلا بوده نتیجه اولا است. این اولا عرض کرده چجوری من معنا کردم؟ از حیث عبارت یعنی اولا یقتضی، ولی دقیق یعنی چی؟ یعنی یا اطلاق در کار نیست. یعنی شما حق نداری بگی صیغه امر اطلاق داره. خب اگه حق نداره بگی صیغه امر اطلاق داره، دست شما از اطلاق کوتاه میشه، نوبت به اصل عمل میرسه. این پاپا نتیجه است. این پس این فلا نتیجه چی شد؟ اولا. یه سوال منو جواب بدید، این فلا نتیجه اولا هست، یعنی نتیجه عدم اطلاق هست. اینا رو بنویسید. فلا بد من الرجوع فی ما، ایما یعنی واجب، پس ناچاریم از رجوع کردن در اون واجبی که شک فی تعبدیتهی و توسلیتهی الالاصل، ناچاریم از رجوع کردن در اون واجبی که شک شده است در تعبدی بودن اون واجب و توسلی بودن اون واجب، ناچاریم از رجوع کردن به اصل. مراد از اصل چه اصلیه؟ اصل عملی. براش میرسید اصل عملی. تو این اصل عملی اختلاف، عده میگن احتیاط، عده میگن براءت. احتیاط با تعبدی بودن سازگاری داره، براءت با توسلی بودن که بحثش میرسه. ضمیر تعبدیتی و توسلیتی رو بزنید به ما. ناچاریم از رجوع کردن در اون واجبی که شک شده در تعبدی بودن اون واجب و توسلی بودن اون واجب اصل. تمام شد. حالا صاحب کفایی میفرماید که لابد فی تحقیق ذالکه، ناچاریم در تحقیق کردن ذالک، ذالک یعنی مبحث خامس، ناچاریم در تحقیق کردن این مبحث خامس، من تمهید مقدمات، از آماده کردن مقدماتی. برای مقدمات بنویسید سلاس. صاحب کفایی سه تا مقدمه میگه، رفقا رو خوب گیج میکنه، بعد میرسه به بحث اصلی. ناچاریم در تحقیق کردن این مبحث خامس، از آماده کردن مقدماتی، یعنی سه مقدمه. اهداها یکی از این مقدمات همینی که من براتون گفتم، واجب در یک تقسیم بر دو نوع، یک توسلی دو تعبدی، تعریفم کردم، مثالم زدم. اهداها یکی از این مقدمات اینه، الوجوب التوسلی و وجوب توسلی، هو اون وجوب توسلی، ما این ما یعنی وجوبی، وجوب توسلی اون وجوبی است که کان الغرض منه، می باشد غرض مولا، می باشد غرض مولا، منه رو بزنید به ما، وجوبی است که می باشد غرض مولا از اون وجوب، می باشد غرض مولا، یحصلو حاصل می شود غرض مولا از این وجوب، به مجرد حصول الواجب، به مجرد حاصل شدن واجب. کلمه مجرد یعنی چی؟ قاطعانه نگید بدون قصد قربه، بگید ولو بدون قصد قربه، چون ممکنه یه نفر این واجب توسلی رو با چی انجام بده؟ با قصد قربت انجام بده که اشکالی نداره. به مجرد حاصل شدن واجب، و یس قطو به مجرد وجودیهی، و ساقط می شود غرض، یعنی غرض مولا، و ساقط می شود غرض مولا، دیگه مولا غرضی نداره، و ساقط می شود غرض مولا به مجرد وجود اون واجب، ولی وجود نیست در خارج، به مجرد وجود اون واجب در خارج، یعنی به مجرد اینکه به وسیله عبد این واجب در خارج موجود شد، غرض مولا دیگه ساقط میشه. آقا جان اگر غرض ساقط شد دیگه مولا امری داره یا نداره؟ دیگه نداره، تمام شد، امر تابع غرض. ضمیر وجودی رو بزنید به واجب. به خلاف تعبدی، بر خلاف تعبدی چجور؟ فا سببیت، فان الغرض منه، به سبب اینکه غرض از، بگید تعبدی، یعنی غرض مولا، الغرض، غرض مولا از تعبدی، لا یکاد و یحصل به ذالک، حاصل نمیشد به ذالک، ذالک رو بزنید مجرد الوجود یا مجرد الواجب، حاصل نمیشد به ذالک به واسطه مجرد الوجود، نه به واسطه صرف وجود پیدا کردن حاصل نمیشه. پس احتیاج به چی داره؟ بل لابد فی سقوطهی و حصول غرضهی من الاتیان بهی متقربن بهی منه تعالی، بلکه ناچاریم در ساقط شدن اون تعبدی، یعنی اگر بخواد اون واجب تعبدی از دوش شما ساقط بشه، دیگه وظیفه برگردن شما نباشه، ناچاریم در ساقط شدن اون تعبدی و حاصل شدن غرض از تعبدی، ضمیر غرض اون مخاطب تعبدی، و حاصل شدن غرض از تعبدی، یعنی اون غرضی که مولا از این واجب تعبدی داره، اگر بخواد غرض مولا ساقط بشه و حاصل بشه، و حاصل شدن غرض از اون تعبدی، ناچاریم از چی؟ خبر لابده اومد، لابده ناچاریم من الاتیان بهی، از اتیان به اون واجب، بهی رو بزنیم به واجب، ناچاریم از اتیان به اون واجب چجوری؟ متقربن بهی منه تعالی، با قصد قربت، در حالی که تقرب بشود بهی به سبب این واجب، تقرب بشود به کی؟ منه، یعنی الیه، تقرب بشود بهی به سبب اون واجب، الیه به خداوند تبارک و تعالی. ضمیر بهی بزنید به واجب، منه هم که میخوره به الله تبارک و تعالی، این من به معنی الهست. ثانیتها، ایها رو بزنید به مقدمات، دومی از این مقدمات. این ثانیتها دیگه من اگر شروع بکنم که حتما شروع میکنم، دیگه کسانی که روز شنبه میان دیگه نمیفهمن. خب برای که نفهمن شروع بکنید. این ثانیتها چی میخواد بگه؟ این ثانیتها نمیخواد دیگه، از اینجا باید حواس رفقا جمع باشه، چون از اینجا البته مباحثش خوندید کلن، اگه اصول فقه رو خوب خونده باشید اینجا دیگه راحت. مقدمه دوم اینه، قصده نمیخواد، قصده قربت به معنای قصد الامر در عبادت لازم است عقلا نشرعا. این نمیخواد تو مباحثه داشته باشه، تو مواسی یه لب باید داشته باشید بگید. چی داشتید این لبه؟ چی بود؟ قصد قربت به معنای قصد امر در عبادت لازم از عقلن نشرن. حالا این عقلن توضیح بدیم، نشرن هم توضیح بدیم. عقلن یعنی امر، عقلن یعنی امر به ذات العمل تعلق گرفته است، ولی عقل میگوید انجام عمل با قصد الامر لازم است. این عقل نشرعن یعنی امر به عمل با قصد الامر تعلق نگرفته است. ای چهار پنج خط اینو توضیح بدم براتون، یه لحظه با من باشید. آقا ما گفتیم که واجب تعبدی باید با چی اتیان بشه؟ با قصد قربت. قصد قربت اقسامی داره، 11 قسم داره، یه چند تاشو نام ببرم براتون. یک، خداوند من نماز میخوانم به خاطر که به غوری برسم، این قصد قربت. اگر کسی به این قصد نماز بخونه قصد قربت کرده، نمازش صحیح. خدایا من نماز میخوانم به قصد این که به جهنم نروم، این قصد قربت. اگر کسی نمازش با این قصد بخونه این قصد قربت، نمازش صحیح. سه، خداوند من نماز میخوانم به قصد این که تو بهش بروم، سوار اسب بشم، این طرف اون طرف برم. کی میگه نیست؟ شما غلط میکنه. قصد قربت یعنی چیزی که مربوط به خدا هست، شما قصد
میکنید.
امیر المومنین، من نماز میخوانم صرفا به خاطر، به خاطر خدا، به خاطر خودش. بهترین قصد قربت اینه، ولی لازمش نیست که بقیه قصد قربت نباشه. یکی از اقسام قصد قربت هم میدونید چیه؟ قصد الامر. خدایا من نماز میخوانم به چه قصدی؟ به قصدی که اطاعت کرده باشم امر تو رو به صلات، چون شارع امر کرده به صلات. خدایا من نماز میخوانم به قصد امتثال و اطاعت امر شما به صلات، این همیشه قصد چی؟ قربت. این میگن قصد قربت به معنی قصد الامر. بس ما در اینه. حالا صاحب کفایه میفرماد که قصد قربت به این معنی، چون سایر معانی آخر مبحث مطرح میشه، یعنی دو سه جلسه دیگه. متوجه هستی؟ فعلا بحثمون توی دو سه جلسه درباره کیه؟ قصد الامر. قصد قربت به معنای چی؟ قصد الامر. خدایا من نماز رو میخوانم به قصد چی؟ اطاعت امر به نماز صبح، اینم قصد قربت. حالا صاحب کفایه میگه قصد قربت به این معنا، یعنی قصد هم در عبادت لازم، ولی در عبادت لازم چی؟ عقلن. در عبادت لازم عقلن یعنی چی؟ یعنی شارع امر شبرده روی عمل، ذات العمل. ذات العمل یعنی خود عمل، ولیکن عقل وارد میدون میشه، میگه شما این عمل رو باید به قصد چی انجام بدید؟ به قصد امر. اینجا میگن که قصد امر در عبادت لازم است، بگید عقلا. فهمیدی چی شد؟ اگر میگن قصد امر در عبادت لازم عقلا یعنی چی؟ توضیح باید بگید، یعنی باید بگید که شارع امر رو برده روی چی؟ عمل، ذات العمل، ذات یعنی خود. شارع امر رو برده روی خود عمل، ولی عقل وارد میدون میشه، میگه آقای عبد شما این عمل رو به قصد اطاعت امر انجام بده. عقل میگه. قصد امر در عبادت لازمه، عقلا نشرعن. نشرعن یعنی چی؟ یعنی ایجور نیست که یه نفس باید بگیدا، ایجور نیست که شار امرشو برده روی بگید یه نفس عمل با قصد الامر. چون اگه شار امرشو برده باشه روی عمل با قصد الامر، یه قصد الامر در عبادت لازم شده، امرن عقلا یا شرعن؟ شرعن. فهمیدی چی شد؟ میگه بابا قصد الامر در عبادت لازم، عقلا نه شرعن. در چه صورتی میشد شرعن؟ در صورتی که شارع امرشو ببر روی عمل با قصد الامر. مثلا میگه سل ما قصد امر، میگه اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ به دو دلیل که دلیلشو شنبه میرسیم. فهمیدی روشن شد یا نشد؟ قصد امر در عبادت لازم است، بگید عقلا. عقلا یعنی چی؟ یعنی عقل میگه، نه شرعا. نه شرعا یعنی چی؟ یعنی شرع نمیگه. انشالله گرفتی. پس نگاه کنید، اگر شارع بگه سله، اینجا امر شارع رفته روی چی؟ صلات. ولی عقل وارد میدون میشه میگه شما صلات رو به قصد سله انجام بده. اینجا میگن قصد الان در عبادت لازم عقلا. ولی اگر شارع نمیتونه، اگر شارع بگه سلم قصد الامر، اینجا امر شارع رفته روی چی؟ صلات با قصد الامر. اینجا میگن قصد الامر در عبادت لازمه شرعن یا عقلن؟ شرعن. حالا صاحب کتاب میگه عقلنه نه شرعن، به دو دلیل. شنبه، حالا خوب شنبه وارد بشیم، بگیم دلیل اول. طلبه گیج میشه دلیل اول بر چی؟ بله شاید ما همین کار بکنیم. نیتها دومین این مقدمات، ان تقرب المعتبر به تعبدی، به تحقیق تقرب و قربتی که، تقرب و قربتی که لازم می باشد در واجب تعبدی، قربتی که معتبر و لازم می باشد در واجب تعبدی، امکان به معنا قصد الامتثال، اگر بوده باشد اون تقرب به معنای، اگر بوده باشد اون تقرب به معنای، به معنای چی؟ قصد امتثال امر. بالاش می نویسید اگر بوده باشد تقرب به معنای قصد امتثال. ای که میگه اگر بوده باشد، معلومش که تقرب معانی دیگه هم داره. یادتون از تو اصول فقه مقدمه دوم که میگفت، البته نسخه های اصول فقه اینجا مختلف بود، میگفت وجوه القربته. بعضی از نسخه ها داشت وجوه بل قربته. یادتونه وجوه القربته یعنی اقسام قصد قربت. انکان اگر بوده باشد اون تقرب به معنای قصد امتثال امر، این قصد امتثال امر اینه قصد الامر. ول اتیان، این کلمه ال اتیان اتفاس بر قصد، به معنا رو بیارید روش. اگر بوده باشد تقرب به معنای ال اتیان بالواجبه، اتیان به واجب، واجب مثل صلات. قربت اگر بوده باشد به معنای اتیان به واجب، به داعی امرهی، انجام دادن واجب به انگیزه، داعی یعنی انگیزه، به انگیزه امر به اون واجب، ضمیر امرهی رو بزنه به واجب. این ول اتیان بالواجبه در حقیقت تفسیر قصد الامتثال. عطف بر قصد الامتثال به معنا بیارید روش. انکان به معنا، اگر بوده باشد تقرب به معنای اتیان به واجب، یعنی به جای آوردن واجب، به انگیزه، بگید امر به واجب. اگر قصد قربت به این معنا باشه، کانه، این کلمه کانه جواب اینه. کانه، ضمیر کانه رو بزنید، تقرب به این معنا می باشد، تقرب به این معنا مما یعتبر فی الطاعت عقلا. کانه می باشد تقرب به این معنا از اون چیزهایی است که لازم می باشد در اطاعت، بالای اطاعت می سید اطاعت امر، لازم می باشد در اطاعت امر مولا به حکم عقل. معتبر می باشد عقلا، یعنی عقل میگه که باید این متعلق رو به قصد امر به جای بیاره. لا مما اخذ فی نفس العبادت شرعا، این مما عطف است بر ممای قبل. این تقرب نیست کدام تقرب؟ کدام تقرب؟ تقرب به معنی قصد الامر. این تقرب نیست از اون چیزهایی که اخذ شده است در نفس عبادت، اخذ شده است شرعن. این شرعن قید است برای اخذه. توضیح دادم نشرعن یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که شارع امرشو برده باشه روی عمل با قصد الامر که متعلق بشه مرکب، اینجور نیست. و ذلک دلیل اول بس باشه. حسن الله علیه.